آوای تیوال. سینما
همراهان گرامی آوای تیوال، درود.
دوستان نازنین تیوال سلام.
فیلم استراحت مطلق
و گفتگو میکنیم با کارگردان این اثر عبدالرضا کاهانی.
سلام، خیلی خوش اومدید.
متشکر جان کاهانی، خیلی ممنون که افتخار دادین در این گفتگو شرکت کنید. آقای کاهانی، برای اینکه مخاطبینمون از اول آشنا بشن به اینکه عبدالرضا کاهانی چارچوب فکری و فیلمسازیش به چه صورت هست، میخوام بپرسم که هدفتون از فیلمسازی چیه؟ چرا عبدالرضا کاهانی فیلم میسازه؟ یک عده عنوان میکنن شما با فیلماتون میخواین بیانیه اجتماعی بدین، یا اینکه نمیدونم یک آینه بذاریم مقابل جامعه و بگیم معضلات و مشکلاتش اینه. یه عده میگن نه، دلیه کاملا، هر کس فیلم میسازه برای دل خودش، یه عده مخاطب داره یه عده هم نداره. شما چگونه فیلم میسازید؟ به چه هدفی و چرا؟
خیلی سوالت کلیه.
اینو از این لحاظ پرسیدم که سوالای بعدی، چون بالاخره از فیلتر ذهنیتون عبور میکنه، مخاطبینمون بدونن که کسی که به عنوان کارگردان استراحت مطلق و ساخته هیچ و ساخته بی خود و بی جهت و ساخته، چه چارچوب فکری داره.
همین، خیلی بس سوالای جزئی تر بپرسید. آره، این خیلی کلیه و اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم و به کجا ختمش کنم. فقط میتونم بگم که نه، مثلا دنبال بیانیه و اینا نیستم. من فیلمام، خودم هم یه نفرم از اون تماشاگرایی که فیلمامو میبینم، مثلا ادعای پیام رسانی و تغییر در اجتماع و اینا ندارم، در این حدام نیستم. سعی میکنم که فیلمایی که داستانایی که مورد علاقم هستن و هم میتونه برای مردم مفید باشه، هم میتونه حال منو خوب کنه با ساختشون، دنبال اونا برم و اونا رو بسازم. هیچ ادعایی ندارم برای اینکه با فیلم هام آموزشی بدم و پیامی بدم، حتی ادعای سرگرم کردن مردم هم ندارم و کلن از کسایی که ادعا دارم خیلی بدم میاد. و جالبه که منو آدم مدعی هم میدونن، یعنی میتونم از خودم هم بدم بیاد.
ایده فیلم استراحت مطلق از چه چیزی شکل گرفت؟ از کجا این ایده براتون اومد؟ و آیا در طول پروسه نوشتن فیلمنامه و همچنین ساخت اون ایده اولیه تغییر کرد یا نه همچنان همونجور باقی مونده قوتش؟
من نمیتونم بگم از کجا اومده، چون
ریشه در واقعیت داره. من
بله، یعنی ترجیح میدم که نگم از کجا اومده، چون یه داستان واقعیه و یه تغییرات دراماتیک کرده و بهتر واقعا نگم از کجا، به احترام اون آدمایی که سوژه رو از رو اونا برداشتن، چون خودشون هم در جریان نیستن.
در فیلم استراحت مطلق شاید کاراکترهایی هستیم که تو همان هم نقش مثبت رو به خود میگن، هم نقش منفی، و یه حالت خاکستری بهشون میده. این میتونیم بگیم که کل کاراکترهای فیلم عبدالرضا کاهانی شخصیت خاکستری دارند.
قضاوت کردن درباره آدما خیلی سخته. من آدم 100% خوب تو زندگیم ندیدم، آدم 100% بدم تو زندگیم ندیدم، برای همین نمیتونم بگم که آقای خسروی آدم بدیه، نمیتونم بگم سمیرا آدم بدیه تو فیلم، در حالی که ممکنه تماشاگر یا بعضی تماشاگرها لااقل بگن که سمیرا به دلیل نوع ارتباطی که با خسروی داره آدم خوبی نمیتونه باشه، اما من سمیرا رو آدم پاکدامنی اتفاقا میدونمش و معتقدم که یه زنی مثل سمیرا در شرایط سمیرا برای زندگی در شهری مثل تهران که هممون جوانب مختلفشون میدونیم چیه، چطور واقعا باید زندگی کنه.
درسته.
چه کسی حاضره به آدمی مثل سمیرا پول بده، چه کسی اساساً حاضر پول بده به هر کدوم از ماها و هیچ نفعی پشتش نباشه. حتما تو رابطه های نقشه‌ای وجود داره. حتی آدم های مذهبی هم یه نقشه‌ای پشت کمک کردنشون هست.
این نگاه شما یک انتقاد به جامعه ایران، یعنی جامعه آماری شما 5-6 نفره شده در این فیلم، یک نگاه انتقادی هستش که افراد بر اساس منفعت طلبیشون به هم دیگه دارن کمک میکنن.
من فهم میکنم که بیشتر آدم ها اینجوری هم. یعنی یه انگیزه، یه نفع شخصی پشت کمک هاشون وجود داره.
ممنونم.
برای همینه که من سمیرا رو آدم بدی تو فیلم نمیدونم، برخلاف بعضیا. من میگم که او چیکار باید بکنه. در خود دین هم هستش که گوشت حرام در شرایط سخت حلاله. بنابراین رفتار سمیرا در شرایط زندگی که ما داریم انجام میدیم بسیار رفتار موجهیه از نظر من و پاکدامنه، و من به خودم اجازه میدم که سمیرا وقتی که آقای خسروی بهش میگه که آپارتمان من هست خالیه، من اجازه میدم که سمیرا باش دعوا نکنه. چون اگه دعوا بکنه شغلش از دست میده، اون پولی که قراره بهش داده بشه رو از دست میده. من اجازه میدم که سمیرا بخنده. بر اینه که فیلم تلخه. توی فیلم های نمایشی و کلیشه‌ای معمولاً با این جور حرفا برخورد دعوا و جدالگونه برقرار میشه. اینجا سمیرا واقعا میخنده بیشتر به این حرفه. بعضی تماشاگر ممکنه فکر کنن که این داره خوشش میاد. نه، اون خوشش نمیاد، اون چاره ای نداره. اون گوشت حرومه است که الان حلاله دیگه، میشه خوردش.
شخصیت های فیلماتون های کهانی شخصیت های مستعصری به نظر میرسن. از هیچ حساب کنیم، از پیوان نجیبی، بی خود و بی جد، آدم هایی هستن که به اطرافشون نگاهی که دارن نگاه مستعصلیه، انگار خودشون درگیرن، معلقن، نمیدونن باید چه تصمیمی بگیرن و یک جورایی یک بی‌اعتمادی در نگاهشون به جامعه وجود داره. این عمد شماست این که شخصیت ها اینگونه به نظر برسن، یا اینکه نه پیرو همین حرفی که زدین احساس میکنین جامعتون واقعا اینگونه داره جلو میره؟
جامعه بی‌اعتمادیه به خاطر اینکه تظاهر توش زیاده، رفته رفتم داره بیشتر میشه و اینا از تلخی‌های روزگار ماست. شما آدم‌های دوگانه دارین روز به روز بیشتر می‌بینین، آدم‌های دوگانه سوز. مثلا من یه سوالی از شما میپرسم، شما برای اینکه استخدام بشین، شما این نوعی در یک اداره دولتی میدونید باید با چه شمایلی برید به اون اداره که شما استخدام کنن. برای شما آدم واقعی نیستی. تو این میزانسنی که تو جامعه ما وجود داره، آدم ها کمتر خودشونن، آدم ها کمتر واقعی هن. و وقتی واقعیتی وجود نداره، تظاهر به وجود میاد. وقتی تظاهر به وجود میاد، بی‌اعتمادی شکل میگیره. وقتی بی‌اعتمادی شکل میگیره، معناها رنگ میبازه. وقتی معناها رنگ ببازه، جامعه در جا میزنه. وقتی جامعه در جا میزنه، هیچ باید ساخته بشه. از پیوان نجیبی است به نظر من، بی خود و بی جهت، استراحت مطلق، فیلم هایی درباره در جا زدن باید ساخته بشه که یه هشدار باشه به اجتماعی که داره در جا میزنه و معناها داره رنگ میبازه. شما در شرکت های نیمه خصوصی، نیمه دولتی، یا حتی در شرکت های تماما خصوصی هم میبینید که اتاق مدیری عکس های مذهبی داره و شمایل مذهبی داره اتاق، اما ریسیور ماهواره هم تو اون اتاق هست، اما ماهواره برای مردم ممنوعه. اینا زندگی های دوگانه ایه که ما داریم میکنیم. شما از این چیزا کم نمیبینید. شما برعکسش هم بگم که همش نگم با دین مشکل داره کهانی، بفهمن که من با بی اخلاقی در واقع مشکل دارم. شما میبینید که یه دختر محجبه‌ای که چادر داره میدونه وقتی که قراره بره در یک شرکت خصوصی استخدام بشه به عنوان مثلا منشی، میدونه که با چادر استخدامش نمیکنن، برای همین او هم مجبور رنگ عوض کنه. یعنی اینجا میبینید که دین رنگ میبازه، لائیک بودن هم رنگ میبازه و همه چی رنگ میبازه. آدم ها هی مجبورن شخصیت های دیگه ای از خودشون بروز بدن متاسفانه. و اینجا یه آدمی مثل من چرا اصلا مشکل پیدا میکنه برای ساخت فیلماش؟ چرا برای گرفتن پروانه نمایش این همه باید بدبختی بکشه؟ برای گرفتن مجوز ساخت یه فیلم این همه باید درد سر بکشه؟ به خاطر اینه که اتفاقا میخواد شخصیت یگانه ای داشته باشه، میخواد که رو راست و سر راست و صادق باشه. اونایی که صادقن آدم های بیکاری هن، مگر اینکه بجنگن، و من برای همینه که دارم میجنگم. برای همه عجیبه، میگه این چه اینقدر داد و بیداد میکنه، چقدر قر میزنه، به خاطر اینکه مثل فیلمایی نیستم که قبل از اینکه ساخته بشه سود کنم. من حتما بر فیلم هم اکناش. اونجور فیلم هایی که قبل از ساخت تعدادشون هم هزار ماشاءالله زیاده و هر روز هم داره بیشتر میشه، چون آدم های متظاهر دوگانه داره تعدادشون بیشتر میشه. اگه فیلمشون عین هم اکران نمیشد، بعد از این اکران میکردن. به من میگن که تو گفتی خدا فیلم تو اکران میکنه، خدا همون تلاش منه دیگه. من گفتم اکران میشه، چرا مطمئن بودم اکران میشه؟ به خاطر اینکه از جیبم پول داده بودم و بعد پولمو بر میگردوندم. مثل این، مثل آدمی میمونم که کیفمو تو خیابون زدن، بعد خودم برم بگیرم کیفمو، کسی کیف من نمیگیره. یه عده هستن که کیفشونو میزنن ولی اینقدر سود کردن که دنبال کیفه نمیرن. تفاوت بین،
یعنی عبدالرضا کاهانی فکر میکنه که یکی از دلایلی که فیلمهاش معمولا با حاشیه همراهه و هول‌وحش فعالیت کاریش حاشیه زیاده، اینه که میخواد با این سیستم در حقیقت بجنگه برای گرفتن حق خودش. دلیلش این چیزیه که فکر میکنی میگین، یعنی این
حالا دیگه، چون فیلم اونا نیست. اگه فیلم من فیلم حوزه هنری بود که اصلا این شکلی نمیشد. من قبل از ساخت به سود میرسیدم، بعدم میرفتم میخوابیدم، بعدم مردم حذف میشدن از زندگیم و از سینما. معلوم باید با مردم برم جلو. تو اون مدل فیلم ها مردمی وجود ندارن، جیب هایی وجود دارن و حتی در شکل فیلم های به ظاهر خوش ساخت روشن فکرانش هم باز مردمی وجود ندارن. یعنی هی آدم ها فکر میکنن که چطور میتونن با نقشه ای پولی به دست بیارن و باز فیلم دیگه ای و باز فیلم دیگه ای و باز فیلم دیگه ای. برای همینه که مردم به سینما کم اعتماد شدن، برای همینه که یه عده سختی میکشن یه عده سختی نمیکشن.
حرفای عبدالرضا کاهانی منو یاد کتاب جامعه شناسی خودمانی انداختش که برای خودش یک جامعه ساخته. حالا چون بحث سر جامعه است، بیشتر خب روی محتوا مانور میخوایم بدیم. کاراکترهای فیلمشون به نظر میشه حالا در ساعت مطلق دچار یک روزمرگی و یک پوچ زیستی شدند. آیا این سبک فیلم های عبدالرضا کاهانیه که میتونیم بگیم که ابزورد هست یا کمدی سیاه هستش؟
بهتره از این حرفا نزنیم. واقعا ابزورد و اینا کلمات قلم به سلم بگه که من که نباید اینا رو بگم، اینا رو باید بقیه بگم. من باید فیلم بسازم، من کلمه نباید برای فیلمام اختراع بکنم.
خودتون نگاه پوچی ندارید به حالا اون زندگی که برای آدم ها ترسی میکنه؟
من این توضیحی که دادم، گفتم جامعه رو این شکلی میبینم. شما تو اون جامعه اگر چیزی جز این میبینید میتونید اسم دیگه یونش بذارید، ولی اون چیزی که من دارم میبینم این اسمایی که میگن خیلی بهش نزدیکه. برای من خودم بدم میاد کلن از این که از محدودیت بدم میاد، از این که یه کلمه بیاد و منو محدود کنه متنفرم.
یعنی خودتون هیچ چارچوبی قائل نیستید بیان بگیم در این چارچوب دارید فیلم سازی میکنید، سبکای فیلم هایی تو شما رو بشناسیم؟
نه، اون فیلم ها چارچوبش اینه که من سازندشم و چون من سازندشم این شکلیه، ولی من آدم رهاییم و خودم اگه ببندم همون فیلم هارم نمیتونم.
پس یعنی طبیعتا توی مثلا این تعاریفی که برای ژانرهای مختلف یا عنوانهایی که در سطح جامعه مثلا این فیلم ضد زن فمینیستیه، این فیلم فمینیستی نیست، اینا رو علاقه من نیستین در یه همچین چارچوب‌های دسته‌بندی کنم؟
ابدا، اصلا دوست ندارم.
و فکر می‌کنی اصالت مطلق فیلمی ضد زنه؟
اصلا من با من اصلا واقعا دوست ندارم در دفاع از زنان.
چون یه دم بگن که فیلم تو فمینیستیه، به طرفداری از زن هاست بابت آزادی هایی که دو تا شخصیت اصلی شما داره.
نه طبیعیه که اینا رو بگم، به خاطر اینکه قصه فیلم در مورد زنی است که مظلومه. خب میتونه فمینیستی هم باشه، ولی من در دفاع از زنان یا در دفاع از مردان، پیر مردان، پیر زنان فیلم نمی سازم. من اهدافم برای فیلم سازی چیزای دیگه است. یه وقت هست داستانم داستان مهدی هاشمی در فیلم هیچ، یه وقت هست داستانم داستان سمیراست در فیلم استراحت مطلق. یعنی داستانه که ممکنه که تعابیر فمینیستی هم ازش بشه، ولی من قرار نیست فیلم فمینیستی بسازم.
در فیلمتون شاید سکانس هایی هستیم که حالا داوود و داوود حمام میره، غیر متعارف هست در سینما ایران، یا حامد و صابر دارن مواد مصرف میکنن، یه فانتزی به این قصه گویی های شما اضافه شده. آیا این سانتیمانتالیستی ها قراره یک سری تماشاگر توده رو همراه داستان واقعی شما بکنه؟
یعنی
یک چاشنی هستش برای اینکه مخاطبان دیگه ای رو هم همراه کنه، مخاطب حالا به عنوان نمونه مخاطب عام، یا ما نخواهیم بگیم که فیلم های عبدالرزاقانی فیلم هایی هست که فقط تماشاگر خاص رو میطلبه.
خب قبلا هم که اینجوری نبوده فیلم ها فقط تماشاگر خاص ببینن. بعد ذهن بیماری واقعا باید داشته باشم که صحنه هایی مثل این صحنه حمام، مثل صحنه فوتبال که برای خیلی سوال شده، مثل صحنه شکستن قلنج عطاران، مثل اینکه چرا اون آدم اصلا شغلش توالت فروشیه، خیلی واقعا باید آدم بیماری باشم که اینا رو، این صحنه ها رو بذارم.
قطعا یه بار معنایی برای خودتون داشته که
اصلا قطعا بار معنایی داشته فقط، و اصلا هیچ دلیلی، هیچ مبارزه‌ای با سانسور اینا نبوده. وقتی ذهن ببین رفته رفته مردم هم میتونن مثل سانسورچی ها عمل کنن، مثل همون رفتار دوگانه یه که اولش دربارش حرف زدم دیگه. من نمیدونم چیزی که من میخوام بگم آیا شما میتونید پخشش بکنید یا نه. اگه اینکه زنده نیست که، خب میتونید بوق بذارید دیگه رو اون کلمه،
مثل همون مات شدن تصاویر.
آره حالا هر جوری که فکر میکنید قابل پخشه. ببین فیلم خیلی بده اینو من بگم، اول اینو گفته باشم، چون این دوست دارم که این استنباط ها از طرف تماشاگر باشه. حالا یه عده که اینو گرفتن، این برداشت رو، و به من گفتم، من خیلی حال کردم. من اینجا میگم ممکنه یه عده هم الان این برداشت رو داشته باشن و من خیلی برای من خوشحال کننده میشه، چون هدف هم این بوده. ما تو فیلم زنی رو داریم نشون میدیم که چشمانی دنبال این زنه برای سوء استفاده. برای همین فرید فرامرزی تو فیلم داره بازی میکنه که زن رضاست، و ارتباط زناشویی جدی تر بشه. برای همینه که حمام هست، برای همینه که فوتبال هست، برای همینه که توالت هست. توالت از اوریانی، ما رو یاد اوریانی میندازه. فوتبال اینا اوریانن، حمام اوریانیه، قلنج شکستنه، به خصوص تو سینما ایران بوی اوریانی میده. وقتی تو داری حرف میزنی در سینمای ایران چیکار باید بکنی؟ من ببرم رضا عطاران رو با فرید فرامرزی رو که زن و شوهرم هستن و مثلا تو حمام دارن حرف میزنن، مثلا ببرم شو تو کوچه حرف بزنم؟ تو رخت خواب که نمیشه برد، تو حمام حالا بردیم، یکشون لباس داره یکشون لباس نداره، بعد چیزی هم که ما نشون نمیدیم. بعد اون وقت لخت عطاران مثلا یه جای دیگه خوبه، تو فیلم من مشکل داره.
خب شاید به دلیل
میخوام بگم که اینا
مفهومی که شما عنوان میکنید هدفتون بوده در پشت ماجرا، شاید در فیلم های دیگه با این هدف حداقل به مخاطب عرضه نمیشده.
خب پس تو فیلم های دیگه هدفشون استفاده ابزاری از لخ کردن آدماست. من استفاده تماتیک هنری دارم میکنم و توضیح هم همین بود که بهتون دادم، یعنی دارم خلق فضا میکنم. شما برای اینکه یه فضای چرک کثیف رو در فیلمت بتونی به نمایش بذاری و دیدگاهت نسبت به رنگ اجتماعی که توش وجود داره چطور میخوای اینا رو بگی؟ آره داستان پیش میره، اون حرفا در مورد حمام نیست که تو حمام داره برگزار میشه، مگر ما در آشپزخونه حرف میزنیم، حرفون در مورد آشپزخونه است. تو آشپزخونه میتونم یه زن و شوهرم، یه دختر و پسرم با هم یه خطبه عقدن دربارشون خونده بشه ازدواج کنم که هیچ ربطی به آشپزخونه نداره، لوکیشنه. اما چرا ما اینجا رو انتخاب میکنیم جای دیگر انتخاب نمیکنیم؟ به خاطر اینه که رنگ فیلم ماست و فکر میکنم از وظایف مهم کارگردانه، نباید از کنارش صادرت
و انتخاب شغلان به همین دلیل بوده، یعنی اینکه یک نفر دقیقا تو همین راستا بوده که یه همچین بار معنایی منتقل بشه به مخاطب. مثلا شغل یکی از شخصیت ها اینه که نصب ماهواره میکنه و ریسیور قاچاق میکنه، یه نفر هستش که سنگ توالت و دستشویی در حقیقت دارن تولید میکنن و اونجا بفروش. این عمدیه انتخاب شغل
برای قطعا عمدیه. به خاطر اینکه اولین تصویری که از داوود به ما میرسه اینه که این ممکنه آدم خوبی نباشه، ولی یکم بررسیش کنیم همون داوودو که رضا عطاران بازی میکنه، اون چیکار میکنه؟ مگه اون ماهواره نصب میکنه؟ همه دنیا نصاب ماهواره داره، اینجا ما ماهواره داریم ولی نصابش رو نباید داشته باشیم. خب اون آدم گناه که نمیکنه، داره ماهواره نصب میکنه دیگه و از این را داره امرار معاش میکنه، ولی ما فکر میکنیم داره کار بدی میکنه. بعد از کی داره ماهواره، از کی داره ریسیور میگیره؟ از خود سیستم داره ریسیور میگیره، یک آدم رابط با سیستم که دست دوما رو دوباره وکیوم میکنن، آکپن میکنن، میفروشن. خب آدم برای اینکه اموراتش بگذره واقعا چیکار باید بکنه؟ یا سمیرا برای اینکه پول پیش خونش رو جور کنه چیکار باید بکنه؟ و اصلا شخصیت داوود چرا باید آدم بدی باشه؟ که یه عده فکر میکنم مثلا این آدم، چون یکی من میگفتش که یه شمایل مذهبی داشت ببخشید، توی یکی این نشستای نقد و بررسی خیلی گیر داده بود که این تو خونه اینو چیکار میکرد. میگم کی تو خونه کی چیکار میکرد؟ میگفت این سمیرا تو خونه عطاران و فرید فرامرزی چیکار میکرد؟ گفتن خب مهمونشون بود دیگه. گفت نه، داشت زندگیشون رو میریخ به هم. گفتن خب بریزه به هم، مگه زندگی نمیریزه به هم؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ چه اینقدر عادت کردیم که همه چی نورانی ببینیم،
همه چی
ریزونه باشه؟ حتی آدم هایی که خودشون میدونن نورانی نیستن و این دوست همه چی نورانی ببینن. مثل این میمونه که مثلا فوش خودمون دوست داریم فوش بدیم، ولی دوست نداریم کسی دیگه فوش بده. خب آدم ها مگه میشه فوش ندن؟ اصلا این فوش ندن مگه فضای فیلم ساخته میشه؟ مگه من عاشق فوش دادنم؟ مگه من با فوش دادن امتیاز برای خودم دارم میخرم؟ لازمه یه فیلم دیگه.